جایی که آدم ها دور هم جمع شدن بدون اینکه هیچ پدبستون عاطفی، روانی، جسمی و مالی با هم داشته باشن. اما جامعه کاملا متفاوته. جامعه صحنه رفت و آمدها و صحنه بروز کرامتهای انسانیه. جامعه محلیه که افرادی که اونجا جمع شدن با همدیگه ارتباط دارن. ارتباط نیاز افراد یک جامعه است. ارتباطی که بر اساس نیازها به وجود اومده، بر اساس روابط انسانی به وجود آمده، ارتباطی که آدمها با هم میگیرن، از آدمها انرژی، از همدیگه انرژی میگیرن و این انرژی رو پخش میکنن. این که من بتونم مشکلی که یکی از دوستانم داره، این که من بتونم مشکلی که یکی از هممحلیام داره، این که من درک مشکل دیگران رو بتونم داشته باشم، این که من به خوبی بتونم راجع به دیگران مشکلات رو از دید اونها ببینم، زندگی رو از دید اونها ببینم و بتونم اونها رو بفهمم و درک بکنم، یکی از توانایی‌ها و مهارت‌های هر انسانی باید داشته باشه. اگر می‌بینم کسی مشکلی داره و من می‌تونم گامی برای حل مشکلش بردارم، اگر می‌تونم پولی به اون بدم، قرض بدم، اگر می‌تونم شاید توصیه‌نامه‌ای بهش بدم، اگر می‌تونم اون رو تا جایی برسونم، اگر می‌تونم با کلامم با اون ابراز همراهی و همدلی بکنم، دریغ نکنم که انسان بودن ما بستگی به همین همدلی ها و همراهی ها داره. این به خود ما هم کمک میکنه. در قرآن آیه ای هست که این گونه میگه که وقتی شما نیکی میکنید، قبل از اینکه نیکی به دست طرف مقابل برسه به خود شما رسیده و این خیلی مهمه. یکی از یافته های جدید روانشناسی نشون میده که وقتی شما اینجوری، این تحقیق اینجوری انجام شده که در حقیقت به افراد گفته شده به کسی که یکی دو سال پیش به شما خوبی کرده و شما ازش تشکر کردید، باز هم تماس بگیرید و ازش دوباره تشکر کنید. آمدن سنجیدن، آمار گرفتن، وقتی شما دوباره به یک فردی که قبلا برای شما کار خوبی انجام داده و ازش تشکر کردید زنگ میزنید و تشکر میکنید، شاید 30% حال اون آدم رو بهتر میکنید، اما 70% حال خودتون هم بهتر میشه. یعنی تأثیری که خوبی کردن روی حال خود ما داره بسیار بسیار مهمتره. پس سعی کنیم مهارت همدلیمون، مهارت همراهیمون رو پیش ببریم، سعی کنیم این همدلی ها و همراهی ها رو بهش جهت بدیم در کارهای خیر، به خصوص در مسائل مالی که الان شاید مشکل مبتلا به مردمه. بتونیم صندوق‌های قرض الحسنه رو راه اندازی بکنیم که برای افراد بی‌بضاعت کمک بکنن، بتونیم به اونها کمک برسونیم از همه جهت. اون موقع است که اون احساس شرافت، اون احساس کرامت انسانی توی وجود ما باعث خوشی و سرخوشی و نعشگی ما میشه. از انسان بودن خودمون لذت میبریم، از اینکه تونستیم به هم نوع خودمون کمک بکنیم لذت میبریم و تمامی اینها در یک بسته و در یک پک کامل میتونه ما رو لایق صفت انسان بودن قرار بده. انشاءالله به امید خدا. ممنون از شما.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
گه با نگاه افسونگر، گه با صدای جان فرمر، سرمستم کردی بی مدد می و ساغر. ای افسونگر شب، سر کن بانگ طرب تا از دنیا کامی گیرم. من مست از نگهی، از چشم سیهی، که از ساقی جامی گیرم. ترانه بخوان، ترانه ی تو بود ندای ما. فسانه بگو، فسانه ی تو برد غم از دلها. از هجران روزی چون شب دارد، جان بر لب دارم. افسونگر شب، از سر عقلم بیرون کن. آشفتگیم افزون، همچون مجنون کن. افسونگر شب، از سر عقلم بیرون کن. آشفتگیم افزون، همچون مجنون کن.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی، در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت،
رادیو سلامت.
Senin için yamaçta çayda darıxır payızda, darıxır yayda, darıxır sevgilim güneşte ayda. Senin için darıxır bütün kainat, ağa teşrif buyur sevinsin hayat. Sızlayır sazaklar, çaylar çalayır. Çırpınır şelale, bulağa hasreti yürek dağlayır, yer göğün hasreti yürek dağlayır. Senin için darıxır bütün kainat, ağa teşrif buyur sevinsin hayat. Şafaklar boylanır bakır dinmeden, şimşekler özüne ot vurur neden? Sönmek ister güneş daha gelmesen, sönmek ister güneş daha gelmesen. Senin için darıxır bütün kainat, ağa teşrif buyur sevinsin hayat.
تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
صد و دو ثانیه با غزه.
خاربری می نویسد:
پس از انتشار نامه آیت الله خامنه ای، جوانان آمریکایی جسارت بیشتری پیدا کردند. آنها از سخنگوی وزارت امور خارجه بازجویی می کنند.
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا همچنان ادامه دارد.
نامه ای از طرف رهبر، این هشتگی است که اهالی مجازی با آن از نامه رهبر انقلاب به دانشجویان آمریکایی روایت می‌کنند. مثل این خانم، بخشی از نامه را که به خواندن قرآن تاکید داشت، منتشر کردند.
رهبر معظم ایران در نامه‌ای به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا از آنها خواست که از قرآن نیرو بگیرند و در برابر بی‌عدالتی بایستند.
آن یکی با هشتگ نامه‌ای برای تو گفت:
من قرآن رو خریدم و شروع به خواندنش کردم و از مقاومت مردم فلسطین الهام گرفتم.
مجلس اسلوونی به طرح به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین رأی داد. هر تحریم یک لبخند.
کشور مالدیو برای آوردن لبخند روی لبهای کودکان غزه قدمی برداشت. این کشور که به استراحتگاه‌های مجللش معروف است و پاتوق یهودی‌ها شده بود، ورود دارندگان گذرنامه رژیم صهیونیستی را ممنوع کرد.
و سخنگوی بیمارستان الاقصا اعلام کرد: بیماران منتظر انجام عمل جراحی که برای نجاتشان حیاتی است جانشان را از دست می دهند. او همچنین گفت: ما خواستار بازگشایی گذرگاه های رفح و کرم ابو سالم هستیم تا بتوانیم افراد بیمار و مجروح را به خارج منتقل کنیم تا از این بحران بهداشتی کمی بکاهیم.
غزه تنها نیست.
اهالی ایران، هموطنان گرامی، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف و متنوع رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
دیوار
به نام خالق هستی بخش. دوستان عزیزم، یاران همراه، درود بر شما. خوشحالم که باز هم توانی وجود داره و سعادتی که بتونم دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم به نمایندگی از گروه تهیه کنندگی این برنامه، تا بنده دکتر مصطفی فروتن، مجری کارشناس این برنامه، بتونم این برنامه رو به سمع ارزشمند شما عزیزانم برسونم. شاکرم از این بابت و قدردان. 3102 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست و بدون تعارف ما نیازمند دریافت نظرات شما هستیم. چرا نیازمندیم؟ این برنامه قریب به بیش از 5 سال روی آنتن هست و علت این که سرپاست به خاطر این که شما دیدینش، برای این که شما جهت دادید، هر جایی که ما نکته ای لازم بوده دریافت کنیم به ما گفتید و نتیجهش هم شده آبرویی که ما از منظر علمی در ساحت پر ارزش شما عزیزانمون به دست آوردیم. پس همواره با ما باشید و به ما کمک بکنید. این برنامه قبل از اینکه آغاز بشه همیشه دوتا خواهش توش وجود داره از طرف بنده. یکیش اینه که آنچه که میشنوید رو به زندگیتون تعمیم ندید و دو این که بدانیم و بدانید که هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. ما فقط تحلیل میکنیم چه عواملی باعث سرعت بخشیدن و ساده شدن خیانت در زندگی ها شده. همین. مبادا که کسی بیاد به این قضیه اینطوری نگاه کنه که آره دیدی اونجا دکتر فروتن هم گفت که مثلا خانم این کار کردی، آقا اون کار کرد، ما وارد جاده خاکی شدیم. نه، یه همچین چیزی نیست. دو جلسه است که میزبان یک بزرگواری هستیم که به این برنامه فایل صوتی فرستادن و داریم پروندهشون رو تحلیل میکنیم. برای اینکه بفهمیم که تا الان چه اتفاقی افتاده، یک مروری کنیم ببینیم عزیزمون چی فرمایش کردن و در خدمتتون هستم.
سلام، من یه آقای 42 ساله هستم که الان توی شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره، خانه داره و 2 تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه، یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 ساله است، یکی 11 ساله. من 2 تا خواهر دارم، پدرم مغازه‌دار بود و مادرم هم یک خانم خانه‌دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگفت بیا در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خشک، حالا خشکبار هم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اونجا هست و منم وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابا منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پی نخودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود، من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد. خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات خودم راستش رو بخوام شرم دارم درباره این سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16-17 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهران داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید محصول تقریبا نزدیک به 1 ساعت بحث بوده و ازتون خواهش میکنم برای اینکه بفهمید که دقیقا به چه نکاتی اشاره شده و چه نکاتی توی این بحث تا اینجا مهم بوده، از طریق بایگانی یا آرشیو ایران صدا لطفاً توی بستر وب برید و این رو بازشنوایی کنید که خب به هر صورت بهتر مستحضر بشید. اما اگر شرایطش مقدور و مهیا نیست برای حضرات، من یه توضیح کوتاهی میدم که تا اینجا چی گفتیم و چی شد. اولین هشداری که من توضیح دادم دربارش بحث سن ازدواج بود. سن ازدواج فقط یک عدد نیست، محتواست. خیلی جا میگن سن یه عدد، طرف باید پخته باشه، ولی همچین خبری نیست. شما فرض کنید یک بچه 3 تا 4 ساله رو تصور بکنید، حالا از سن مثلا 1 سالگی تا 4 سالگیش رو تصور بکنید، بگید که این بچه خیلی بچه خوبیه، من یه طوری آموزشش میدم که دیگه نیازی به پوشک کردن نباشه. خب اون بچه اصلا توان فیزیولوژیکی این کار رو نداره. این بحث رسش مبتنی بر سن و تجاربی است که ما در اثر گذشت سنمون به دست میاریم. سن 20 سالگی در هیچ برشی از زمان سن دانایی نبوده. اگر بابا بزرگمون 14 سالش بوده ازدواج کرده، دلیل نمیشه که کار خوبی کرده باشه. و اگر هر کسی تو سن پایین ازدواج کرده، ضرورتاً هم نمیتونیم بگیم آدمای گرفتاری هستن و نمیدونم مشکلات این شکلی دارن. قطعا استثناهایی هم وجود داره، قطعا روابط احساسی و عاشقانه خیلی خوبی هم ما در سنین کم میتونستیم داشته باشیم، اما آنچه که محرزه، ما بر اساس مؤلفه سن خیلی از محتواها رو داریم و دریافت میکنیم و خب میتونه خیلی مهم باشه. هممونم این قضیه رو داریم. اونایی که مخاطب جلسه هستن از بزرگترهای خودشون بپرسن، چون اون موقع ها اصطلاح خیلی زشتی وجود داره، میگفتن مثلا دختر به سن 24-5 سالگی برسه ترشیده حساب میشه، یا پسر باید مثلا برای اینکه به گناه نیفته 18 ساله دیگه برای زن بگیریم، 20 ساله باید برای زن بگیریم. نمیخوام اصلا این بحث رو ببرم به سمت این جور مباحثی که داریم دربارش صحبت میکنیم، میخوام فقط یه نکته ای رو براتون بازش کرده باشم و اونم اینه که واقعا باید درک داشته باشه، توانایی درک کردن باید داشته باشه، باید زورش برسه یه سری کارا رو بکنه. فرد تو این سن و سال درک درستی نداره، خصوصا مذکر، که خب این مبحث رو بسیار تأکید کردیم که خب مبحث سن برای مرد و زن بسیار مهمه. در عامل دوم اشاره کردیم به این که خانم 2 سال از همسرش بزرگتره، یعنی خانم 22 سالشه و آقا 20 سال. در ادامه توضیح دادیم که به شرط همسن بودن باز هم خانم ها بین 5 تا 7 سال از نظر سن رشد اجتماعی از پسرها و از مردها جلوترن، به خاطر سن بلوغی که یاد میگیرن چگونه از خودشون حفاظت کنن و اون رازداری فیزیولوژیکی و امثال هم رو و خودصیانتی رو یاد میگیرن. و این رو گفتیم که یک دختر 20 ساله متاع بسیار مناسبی برای ازدواجه، ولی یک پسر 20 ساله مطلقا متاع مناسبی برای ازدواج نیست، اصلا کالای ازدواج نیست پسر 20 ساله. ولی دختر 20 ساله به فرض ازدواج با یک پسر 25 6 7 ساله میتونه با یک تعادلی این رابطه رو جلو ببره. شاید بعضیامون هم شنیده باشیم که مثلا میگن زن و مرد باید هولوش 5 تا 7 سال اختلاف سنی داشته باشن، شاید خیلیا ندونن اصلا چرا این رو میگفتند، شاید اصلا ندونن، ولی آنچه که اتفاق میفته در حقیقت اینجاست که ما متوجه میشیم دلیل علمی وجود داره. مثل چی؟ مثل عدسه. ما در گذشته وقتی عدسه میکردیم مامان باباهامون بهمون میگفتن مثلا 4 تا صلوات بفرست بعد راه برو، و ما نمیفهمیدیم این صلوات که بفرست یعنی چی و چرا این اتفاق میفته. اینطوری میشنیدیم که اگر عدسه کردی، توقف نکنی، صلوات نفرستی، اتفاق بدی برات میفته. و بعدها علم اثبات کرد که وقتی ما عدسه میکنیم، اون تکانی که به سیستم جمجمه ما وارد میشه میتونه باعث یک عدم تعادل بشه که ما زمین بخوریم. حالا الان یواش یواش داره خیلی چیزا از طریق علم اثبات میشه. صبح امروز داشتم اخبار رو گوش میکردم، یه خبری رو داشت اخبار ساعت 7 صبح اعلام میکرد دوستان، که یک آقای دکتری برای کنگره اورولوژی داشت سخنرانی میکرد و درباره فناوری های نوین در عرصه درمان داشت صحبت میکرد. میگفت در گذشته کسی که یه قسمتی از کلیهش آسیب دیده بود باید کل کلیهش رو از دست میداد، ولی الان با ترمیم بافت های سالمش و تزریقش و حالا یه سری کارهای تخصصی که احتمالاً من دارم کلی توضیح میدم، میشه اون فرد رو نجات داد، یا سنگ کلیه ها و عملیات لیزر و امثاله ها. امروز علم جواب خیلی چیزا رو داره پیدا میکنه، ولی حالا به هر صورت بحثم بر سر اینه که خب واقعا این تناسب سنیه رو اگر بخوام حساب بکنیم، چرا میگفتم 5 تا 7 سال، قصهش اینجا بود. این نکته دومی بود که تحلیل کرده بودم. نکته سوم بحث روابط بین خواهر برادرها بود، که والدین باید با حفظ حریم‌های منطقی، با پرهیز از افراط و تفرید، بتونن ظرفیتی درست بکنن که خواهر برادرها ضمن حس صمیمیت دو طرفه‌ای که نسبت به هم دارن، از وجود و بروز یه همچین اتفاقات ناراحت کننده‌ای که در روی زندگی همدیگه میتونه تأثیر بذاره جلوگیری بکنن. ما بزرگترین آسیب ها رو از خانواده میبینیم و بیشترین موفقیت هامون هم از خانواده به دست میاریم. خانواده در یک تعریف هم بزرگترین فرصت یک انسانه، هم بزرگترین تهدید یک انسان. همین بندهی که الان افتخار دارم در خدمت شما هستم، هر چه که دارم در حد 70-90% از خانواده‌ام آوردم، هر چه که هستم. شما هم همینید. بین تقریباً 10-30% ما برگرفته از تجارب اجتماعی، یادگیری های بزرگسالی و امثال هم هست. شاکله وجود ما از خانواده است. اینم توضیح دادم. روی کرد تحلیل عاملی رو هم برای عزیزان گفتم که هر کدوم از این پارامترها و هر کدوم از این اتفاقاتی که میشنوید میتونه یه اندازه، یه عددی داشته باشه در بروز یه سری از آسیب‌ها. یه نکته هم میخوام اشاره بکنم، ترکیب تعداد فرزندان و تفاوت جنسیتی در زندگی آدم‌ها بسیار مهمه. این که فرزند چند